بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. چیزی بفرمایید که ابتدا یک روایت رو عرض بکنیم، بعد ادامه مباحثات رو پیش بگیریم. در روایت اینطور اومد که شخصی آمد خدمت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم و عرض کرد که علمنی یا رسول الله، یه نکته به من بیاموز. حضرت در مقام پاسخ اینطور فرمودن که علیک بالیأس مما فی عید الناس فانه الغنى الحاضر. مسئله غنا و فقر برمیگرده به یک هویت درون نفسی انسان. یعنی گاهی وقت ما گمان میکنیم و خیلی ها این گمان رو دارن که غنا وابسته است به داشته های ظاهری یک انسان، حالا هم از مال و منال یا جاه و مقام یا صورت های ظاهری از اینها، و همینجور فقر به نداری های ظاهری برمیگرده. ولی واقعیتش اینی که به لحاظ روایات ما غنا و فقر به هویت درون نفسی انسان برمیگرده، چه بسا کسانی که به ظاهر دارایی های فراوانی دارند ولی واقعا و حقیقتا فقیر و گدا و اهل فلاکت و بدبختی هن. و چه بسا کسانی که به لحاظ ظاهر دارایی های چندانی ندارن ولی در عمق جانشون وقتی می نشینی و مطالعه می کنی خیلی دارای کرامت نفس و عظمت و غنا و استحکام نفسانی هن. تو روایات ما این رو میتونید پیگیری بکنید که غنا و فقر حقیقتش به چی بر میگرده. ما اگر میخواییم غنا ایجاد بکنیم در افراد که خوشبخت باشن و سعادتمند باشن، این حقیقتاً باید روی چی کار کرد؟ و اگر میخواییم اونها رو از فلاکت فقر و بدبختی و اینها نجات بدیم، حقیقتاً باید روی چی چیزی کار کرد؟ حضرت تو این روایت میفرمان علیک بالیأس مما فی عید الناس. خب تو دست مردم خیلی چیزا هست. خود من خدمت عزیزانی هم عرض کردم گاهی از اوقات ما گمان میکنیم تمام هستی مثلا فقط مال ماست. اینطور نیست، ما یک جزء بسیار بسیار کوچک از این نظام هستی هستیم که اگر دقت کنیم، حالا اون امام سجادش علیه السلام می فرماد انا اقل الاقلین ذرتون فی السماوات والارضین، حالا تا چه برسیم مثل ماها مثلا یک گوشه کوچک بسیار ضعیفی از پهنه بیکران ازلی و ابدی هستی، یک گوشه هستی ما. نباید فکر کنیم همه هستی از آن ما هستش. خدا خدای همه هست و همه در مسیر تکامل حرکت می کنند و طبیعیش این استش که خیلی از چیزها دست خیلی از افراد هست که در دست ما نیست و این طبیعی نظام هستیه. نظام احسن بر این مبنا پیریزی شده. در صورتی انسان مسیر سعادت رو درست میتونه طی بکنه و مسیر غنا و مسیر بینیازی درون نفسی خودش رو پرورش بده که ببینه اون فضایی که خدای متعال براش تعریف کرده چیه، همون فضا رو پیش بگیره و جلو بره. فضایی که خدای متعال براش تعریف کرده چیه، هی چشم ندوزه به این به این به آن به اون وضعیت، اون چه جوریه این چه جوریه، اینا در حد متعارفش که باعث بشه انسان برسه به اون فضای تعریف خودش خوبه. ولی وقتی از اون مرز اعتدال خارج میشه، جز رنج و زحمت و فقر واقعی و فلاکت و امثال اینها چیز دیگری برای انسان به بار نمیاره، انسان رو به مقام رضا نمیرسونه. مقام رضا مقام بلندی هستش که انسان باید بهش دست پیدا بکنه. برای افراد گونگون، همینجوری که گونگون هستن، مسیرهای متعدد و گونگون تصویر شده، نظام اصلی این گونه پرداخته شده. انسان باید مایوس باشد از اون چه که در دست مردم است، به لحاظ دارایی های ظاهری و همانندهایی که وجود داره. نباید دارایی های اونها موجب رنج انسان بشه. خیلی مراقب باشیم ها، تو روایات هم این هشدار داده شده، حسادت بخش عظیمیش در میان علما وجود داره، واقعا ناپسنده، باید مراقب باشیم. اگر غیلی ویلی های نفسی و نشیب و فراز های نفسانیمون رو تعقیب نکنیم و اون رو رها بذاریم، رها کردن نفس در فضای ما این نیستش که چشم چرانی بکنه، نمیدونم غیبت بکنه، این حرفا چیه؟ رها کردن نفس ما این استش که اون مهار نفس رو نگر نداریم تو فضاهایی مثل حسد، کینه ورزی، کینه توزی و همانندهای اینها و چیزهای مشابه این. خیلی باید مراقب باشیم. یکی از چیزهایی که خوبه که در خودمون پرورش بدیم محبت اهل علمه، اهل علم رو دوست بداریم، حالا هر علمی، خصوصا تو فضاهای خودمون، چه پایین تر از ما باشن، چه مساوی با ما باشن، چه بالاتر از ما باشن، این رو تمرین کنیم. کسی یه اهل علم طلبه هست، ملبسه، این رو دوست بداریم. غیر از این باشه آسیب‌هایی در نفس ما ایجاد میشه. نمونه‌های فراوانی رو شما مشاهده میکنید، ما مشاهده میکنیم. چیزی جز خودخواهی و تکبر و حسادت و کینه‌توزی و بغض و همانند اینا که بی‌جهت، برای چی؟ مگه هر کی باید داشته باشه، من مثلا باید اون رو داشته باشم؟ هر کسی یه فضایی براش تعریف شده، باید به اون فضایی که براش تعریف شده اولا بشناسه و تو اون مسیر حرکت کنه و موفق خواهد شد. هرچه از رضایتمندی و احساس سعادت و خوشبختی هست به نحو درونی و به نحو واقعی تو همون مسیر نهفته شده، باید اون مسیر رو درست بشناسه. فرماد علیک بالیأس، حالت امریش نگاه کنید، علیک بالیأس من ما فی عید الناس فانه الغنى الحاضر. غنای حاضر همینه. دوباره چی میگردید؟ یه چیزی در ما هست با اونی که همیشه منتظر یک آینده‌ای هستیم. این چیز بسیار عالی است، یعنی خودش عبادته. این که میگن انتظار فرج عبادته، این یک معنای عام دارد، چون از بس اینها رو در یک فضای خاص به کار بردیم فکر میکنیم فقط مثلا فرج هست ولی اصف هست، اون نقطه اعلاشه. یا مثلا همین بقیت الله، آیه شریفه رو نگاه، بقیت الله مثلا خیر لکم این کنتم مثلا کذا، اینو نگاه بکنید، این فقط مال حضرت حجت که نیستش، که تطبیق شده بر این معنا از باب جری و تطبیق. اون چیزی که خداوند برای شما باقی میذاره در هر تلاشی اون بهتر است برای شما. نهرید دنبال این که تو فضای دیگه تلاشی کردید، مثلا فرض کنید تو هر مسیری که هستی تلاشی کردید، اون چیه خداوند برای شما باقی میذاره، این خیر است برای شما. اگر خوب تأمل داشته باشید، اگر اهل ایمان باشید، بدونید که این نظام هستی بر اساس حکمت داره میگرده. تو همین انتظار فرج هم همین انتظار فرج، این طبیعت انسان میمیره اگر غیر از این باشه، باید دائما انتظار این رو میکشی که بهتر بشه، بهتر بشه. این طبیعت انسانه. اگر این طبیعت انسانی انسان گرفته بشه، انسان مثل سنگ میشه. این باید باشه، ولیکن یک آسیبی هم این ممکن داشته باشه و اونی که همیشه فکر کنیم که ما باید تو آینده زندگی کنیم. الان وضعیت الان ما، وضعیت امروز ما همون فرداهای دیروز بود. یادتون هست چند سال پیش میگفتید من دیگه چند سال بعد دیگه قضا، دیگه نماز من فلان میشه، دیگه نمیدونم این چیزا، میگفتیم با خودمون. حالا چند سال بعد همون شده دیگه، نشده؟ 20 سال بودیم میگفتیم دیگه، 25 سال 30 سال پیشین دیگه، حالا مثلا سن بالا پایین اینها. خب مثلا ما برای 40 سالگیمون تصورها و خیالاتی داشتیم، توجه کردید؟ وقتی انسان مراقبت‌های لازم رو نداشته باشه، شما فکر کنیم الکی میرسه مگه؟ الان رو دریابیم، الان همین الان، همین الان، همین امروز، همین کلاس امروز، همین لحظات الان، همین لحظات الان به بهترین وجه در لحظه الان زندگی کنیم، به بهترین وجه در لحظه الان زندگی کنیم. مگه سال 93 معجزه اتفاق میفته؟ نه. فکر کردیم مثلا زمستون که میشه میگه امسال تابستون قوا خواهم کرد. روز تابستون هیچ فرقی نداره، همین زمستون. الان زمستون داره درس و بحث و کلاس و اینا فشار میاد، توجه کردید؟ میگه تابستون بشه یه برنامه‌ریزی. تابستون که شد، خب بالاخره تنبلی و یللی و تللی و نمیدونم اینور و اونور و کزا و اینها، میگه امسال میخوام یه تصمیم بگیرم سال جدید تحصیلی رو یک گونه دیگر آغاز بکنم. میاد سال تحصیلی که فرام مثلا میاد داخلش، خب ببینم این استاد شده، اون استاد شده، این انتخاب کردیم، اون انتخاب کردیم، اینجوری شده. یه مدت اول فشار میاد، ولی میگه نه، این فشار کارها و اینا، تعطیلات که شد مثلا بابا این 30 سال همینجور ما رو میگردونه. امروز رو درست دریابیم. در یک روایت هستش که میفرماد، اینجور معناش در ذهن من هستش که بیشترین فریاد جهنمیان از تصویف هاشونه، از صوفه صوفه کردن هاشون. فردا فردا فردا، آقا نماز کی میخوای درست کنی؟ خودم عرض میکنم نماز دست پیش اومد، عرض میکنم ماحصل تمام حیات شماست در حوزه اعتقادات، اخلاق، همه چی. تمام اون چرا که در شما تحول ایجاد میشه تو نماز خودشو نشون میده. لذا تحول در نماز، تحول در کل حیات انسانی، یعنی چیزی شوخی بردار نیست. نمازتون تغییر کرد، زندگیتون تغییر میکنه، زندگیتون تغییر کرد، نمازتون تغییر میکنه. ماحصلش اینجا نشون داده میشه. تصویف، صوفه صوفه کردن ها. الان رو دریابیم، الان رو دریابیم، هی ذهنمون به هزار جا باشه این نمیشه، مردم اون چیکار کرده، اون چیکار کرده، از اوضاع مالی بگیری تا آخر. الیاس علیکه بالیاس مما فی عید الناس فانه الغنى الحاضر. باز اون سوال کرد که زد نیا رسول الله، بیشتر بفرمایید اینها. حضرت زد اون رو فرمود، ایاک و طمع فانه الفقر الحاضر. از طمع، طمع رو من تو همین فضایی که من بحث کردیم اینجوری تعریف میکنم، غیر از اون چیزی که در حیطه امکانات شماست فراتر از اون بخواید. هی یاد انسان میگید اهداف بلند در نظر داشته باشه، این طبیعی انسانه. اونا بحث جدا، طمع آدم میفهمی یعنی چی، حرص زدن ها و طمع کردن های بی جهت. یک بار اقدام کردید میبینید اون فضای کاری مال تو نیست. بسیاری از بزرگان فرمودن، حالا انسان، من نمیگم آدم تو مسائل مالی نباید تلاش بکنه و کار بکنه، حتی ما طلبه ها، ولی یک اصل رو ما باید تو فضای طلبگی داشته باشیم. اصل و اساس حفظ و صیانت از حدود طلبگی. همین، بله، حفظ و صیانت از حدود طلبگی. به یک منظر هم احتیاجه، به وسائل لازم برای زندگی هم نیازه، ولی ما میفهمیم این حد و حدود چقدره و میفهمیم حتی برای رسیدن به این باید چی کار کرد. یک حد معقول متعارف برای تحصیل این معنا کافیه. مگه اهداف ما پول جمع کردنه؟ مگه اهداف ما شهرت و امثال اینا هست؟ اگه اهداف ما پول جمع کردن باشه که از بسیاری عقب هستن، هیچی نیستیم. حتی از دوستان خودمون که تو فضاهای دیگر بودیم، من گاهی اوقات مشاهده میکنم اینا الان شدن میلیاردر و کسا و این حرفا. اگه من بخوام تو این بود خودم مقایسه بکنم که پس جزء بدبخت ها هستم، که ما به نحو ضمنی این کارا رو انجام میدیم، ما در درون خودمون ما متوجه نیستیم چیکار داریم میکنیم. اگه قرار باشه نمیدونم افتخار و سعادت به شهرت باشه که پس این جانیان جهانی و مشهورها اینا از همه ما صدها برابر بالاتر هستن، که پس اینا نیست واقعا، اینا چیزی جز دردسر و همتون سعادت واقعی نیستش. باید ما کشف بکنیم فضای سعادت واقعی رو در مسیری که هستیم. طمع نورزیم به اون چی که مال ما نیست، طمع نورزیم به اون چی که مال ما نیست. کوشش بکنیم به نحو معقول در اون جهاتی که به آسایش و آرامش زندگی ما برمیگرده، اما تحقیر نکنیم نفس خودمون رو برای رسیدن به اینها. تحقیر خودش میاد، عزیزانه میاد بیاد. در این روایت هست امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماد، میگه اون کسی که میگه من سرمایه دنیا رو دوست ندارم، یا در نظر من یا کاذبه یا احمقه، یا دروغ میگه یا احمقه. این واقعا درسته، ولی به چه قیمت، با چه عنوان، برای چی؟ عرض کردم خدمتون طلبه باید عزت طلبگیش همه جاش محفوظ باشه، نه اینکه غرورهای بی خود و بی جهت. حالا بهش میگیم داره درس میخونی بس دو سه تا مقاله هم بنویس که لاغر زندگی تعمیرش، نه خدا خودش میرسونه. من اصلا این منظورم نیست، منظوری کسی نیست، باید یک تلاش فل جمله انسان داشته باشه. ولی اینکه فرضاً من این رو دائما مثال میزنم، اینکه فرضاً انسان فکر کنه طلبه شده حالا خودش باید بکشه که فلان جا بشه یت علمی و بدرک نشد، انسان این رو بهانه کنه از اون نامه بگیره، نمیره نماینده شهر رو ببینه، یه چند رفیق همه جا خودشو کوچیک بکنه که من میخوام مثلا بگم هیئت علمی فلان جا تو سرش بخوره، این چرتشی داره. طلبه افتخارش بیش از این حرف هستش که بپنداره، خیلی با سرشو بالا بیاره، باید دیگران نازشو بکشن این ور اونور هیئت علمیش بخوام بکنن. الیاس علیک بالیأس مما فی عید الناس فانه الغنى الحاضر. باز حضرت فرمود ایاک و طمع فانه الفقر الحاضر. این فقر حاضر، از این فقرا ما زیاد داریم، ما مثلا تو اغنیایی که به ظاهر اغنیا هستن از این فقرا زیاد داریم، داره منفجر میشه. هرچی هم خدا بهش میده، هرچی خدا بهش میده باز فکر میکنه که هیچی نداره، مقام شکر نداره، مقام رضا نداره، همیشه هم بدبخت هست. باز اون شهر رو به این روایت تمام بشه، طولانی هم شد، باز اون شخص از حضرت اضافه تر از این خواست، زدنی یا رسول الله اینجور فرمود اذا هممت به امرن فتدبر عاقبته. هر وقت تصمیم کاری رو گرفتی زود داخلش نشو، یک کمی عاقبتش رو بیندیش. هر چیزی این عامه، اذا هممت به امرن فتدبر عاقبته، عاقبتش رو درست بیندیش، امکانات خودتو ملاحظه بکن، نتایج اینا رو دقت بکن. فإن یک و خیرن و رشدن فتبعه. اگر دیدید کار درستی و رشد تو درش هست، سعادت درش هست و خیر هستش، خب برو پیش بگیر، ولی محکم هم بگیر، نه باز شله ویل و این حرف. آقا وقتی تصمیم گرفتی که این کار درسته و کاریست که مثلا فرصت 10 ساله میخواد محکم، کاریست که فرصت 1 ماه میخواد محکم، کاریست که فرصت 1 ساله میخواد محکم، فهمیدی الان باید این کار رو بکنی با مشورت، با تأمل، با دقت، محکم. و این یکو غیان فشتنه به ها، اما اگه دیدی که نه عاقبت خوشی نداره، خب اون وقت ازش دور باشید. اینم روایتی که ما بنا داریم اونه شنبه های روایت بخونیم و چند شنبه نگفتیم، اگر این مدفع ستم زیاد گیره به حسب شنبه هایی که عرضی نداشتیم بذاریم. خیلی میرسیم به این، رسیدیم به فصل هفتم که در ارتباط با علت غاییه. ببینید یه تحلیل عرض بکنم و بعد بخش از عبارت هایی که توضیح گذشت رو تطبیق بکنیم. چنانچه تأمل در مسائل هستی شناختی ما رو به اینجا رسون که ترجح بلا مرجح محاله، یعنی نمیشه بدون علت فاعلی چیزی متحقق بشه. چنانچه تأمل در مسائل هستی شناختی ما رو به اصل علیت رهنمون کرد، تأمل در اصل علیت یعنی باز به نحو ریشه‌ای تأمل در نظام‌های هستی شناختی ما رو به اینجا میرسونه که ترجیح بلا مرجح هم محاله، یعنی قطعاً هر فعلی چنانچه علت فاعلی داره باید علت غایی داشته باشه. حالا در بحث‌های خاص خودش بیشتر باید توضیح داده بشه، چون کسانی که ترجیح بلا مرجح رو ممکن بدونن اگر خوب دقت بکنن معناش اینه که ترجح بلا مرجح رو ممکن دونستن، یعنی علت فاعل رو لازم ندونستن. پس بنابراین چنانچه ترجح بلا مرجح محال است و هر چیزی برای تحقق نیاز به علت فاعلی در هر چیزی که میگیم، یعنی اونی که واجب الوجود به ذات نباشه، امکان وقوعش باشه. هر چیزی که این گونه هستش برای تحققش نیاز به علت فاعلی داره، در هر فرایند علیتی که علت فاعلی میاد یه کاری انجام میده، اگر دقت بکنیم ترجیح بلا مرجع ماله، یعنی حتما برای یک چیزی داره این کار رو میکنه. اصلا خود فرایند علیت نگاه بکنید، صدور فعل حتما برای شکلگیری وضعیت جدیده. ما این شکلگیری وضعیت جدید رو میگیم علت غایی. این معنا هم در فاعل‌های علمی وجود داره، منتها در فاعل‌های علمی عالمانه این مسیر طی میشه. این اون مطلوب نهایی از فعل به لحاظ علمی در شخص، در فاعل تحقق داره و فاعلیت او رو سامان میده، او رو تحریک به طرف فعل میکنه و بعد این فعل انجام میشه و در نهایت اون مطلوب نهایی وجودن حاصل میشه. گاهی اوقات به نفع علمیه، گاهی اوقات به نفع غیر علمیه. به نفع غیر علمیه یعنی ساختار وجودی این فاعل بدون اینکه آگاهی از فعل و نتیجه فعل داشته باشه، در ساختار وجودیش کشش وجودی و تمایل وجودی برای شکلگیری اون مقصود نهایی وجود داره. لذا میاد این فعل رو انجام میده برای رسیدن به اون مقصود نهایی، نه آگاهانه. این در واقع این یک روندی است که فاعل‌های ارادی و علمی بالادست این سیستم رو تنظیم کردن. این فاعل به گونه ای ساخته و پرداخته شده که در درون او اگر ما مطالعه بکنیم، رسیدن به این وضعیت جدید درش نهفته شده است. لذا میاد کارهایی رو انجام میده تا به این وضعیت جدید برسه. بنابراین علت غایی همون وضعیت مطلوب و نهایی است که ابتداءً در فاعل قرار داده شده. رسیدن به اون وضعیت نهایی ابتداءً در فاعل قرار داده شده، یا به نحو علمی یا به نحو طبیعی و تکوینی غیر علمی. مثلا فرض کنید که ما الان گرسنه هستیم. وقتی گرسنه هستیم یک غایتی رو لحاظ میکنیم و اونم سیریه، یعنی انسان است، یعنی خودمون در وضعیتی که سیر باشیم. الان در وضعیت گرسنگی هستیم، خودمون رو در وضعیت سیری لحاظ میکنیم و میبینیم این مطلوب ما هست. من نمیگم مطلوب نهایی به اون معنای چیز، نه، مطلوب نسبی تو این فضا مطلوب ما هست. خب حالا ما که به نحو عالمانه وضعیت مطلوب رو درک کردیم، این علم ما رو تحریک میکنه که بپردازیم به فعالیتهایی که در نهایت به این غذا دست پیدا بکنیم، یعنی به وضعیت سیری، خود دستیابی به غذا نه، به وضعیت سیری دست پیدا بکنیم. این تو نقطه عالمانش. تو نقطه غیر عالمانه چیه؟ تو نقطه غیر عالمانه شما وقتی یک هسته خرما رو مورد بررسی قرار میدید، میبینید در طبیعتش درخت خرما شدن وجود داره. این کشش و میل علمی و ارادی نیست، به نحو طبیعی درش وجود داره. بنابراین رسیدن به اون وضعیت مطلوب که همون درخت خرما شدن باشه، به نحو طبیعی درش قرار داده شده و لذا تو بسترهای خاصش قرار میگیره. این هسته خرما شروع میکند به انواع فعالیتهایی که در نتیجه و در نهایت به اون وضعیت مطلوب میرسه. ما به اون وضعیت، ما به خود این هسته خرما یا به اون انسان میگیم علت فاعلی این روند، این فعل، و به اون وضعیت نهایی میگیم علت غایی که برای این فعل لحاظ میشه. من عبارت رو میخونم، باز نکتایی هست، باز اگر من باز گوش میدم. الفصل الصابع فی علت الغاییه، در علت غاییه، خصوصا که ما الان غایت خودمون رو پایان پذیرفتن این مرحله تا این چند روزی که قبل از سال هستیم خدمتتون میخوام چون غایتمون این قرار دادیم و این غایت هم عالمانه و عامدانه و با همه لحاظ هستش، لذا خودش نتایجی داره که باید توجه داشته باشیم. الفصل الصابع فی العله الغائیه و هی الکمال الاخیر الذی یتوجه الیه الفاعل فی فعله. این تحلیلی که عرض کردم توجه داشته باشید، این فیلسوف اگر در مباحث فلسفیش میگه برای وجود یافتن یک شی دو تا علت لازمه، علت فاعلی و علت غایی. علت مادی و صوری تو فضای ماهیته، برای اینکه یک چیزی تحقق پیدا بکنه دو چیز لازمه، یکی علت فعلی که قبلا گفتیم، یکی علت غایی. یعنی اینا همش از تأملات هستی شناسانه در قانون علیت شکل میگیره. اگه تو اون فضاهای هستی شناسانه ما دقت میکنیم، میگیم شیء مثلا علصویه نمیتواند متحقق باشد جز به علت فاعلی، تو همین بستر وقتی تأمل بکنیم میبینیم وجود یک شیء نمیتواند تحقق پیدا بکند مگر به حسب علت غایی. منتها علت غایی گازا تو فاعل علمی معنا داره، گازا تو فاعل غیر علمی. تو فاعل علمی توجه علمیه، تو فاعل غیر علمی توجه طبیعی و تکوینیه. و هیل کمال الاخیر مسئول به ذات و الاصاله، کمال اخیری که توجه پیدا میکنه به سوی او، چه توجه علمی و چه توجه غیر علمی، طبیعی، تکوینی، هر چی میخواد دیگه، طبیعی هم که گفتیم داره وسیع رو بگیرید. و هی الکمال الاخیر الذی یتوجه الیه الفاعل فی فعله. حالا فان کان لعلم الفاعل دخل فی فاعلیته، یعنی اگر فاعل چی باشه، علمی باشه. اینجا علامه طباطبایی تصریح میکنه که این دخالت علم تو فضای فاعل باید علم زودخل باشه. به نظر میرسه چون در سطر اخیر فصل قبل فاعل بالجبر را به لحاظ برداشت خودش حل و فصل کرد و گفت، تصریح نکردم ولی به حسب اونجوری که در نهایه گفتن و به حسب توضیحاتی که دادیم، این توضیح رو داد که اگر یک انسانی رو که علم به پرس شدنش داره، شما از فرض کنید که پشت بام بیاندازید پایین، با اینکه علم پرس شدن داره ولی این فاعل علمی حساب نمیشه، این رو مثلا باید ببریم در فاعل بالرأس یا به تب یا بحثای دیگه اصلا بگیم فاعل نیست، تو اون فضا باید سوق بدیم. بعد از اینکه این نکته گفته شد، به نظرم میرسه که الان خودش رو مجاز میدونه بگه علم فاعل باید علم زودخل باشه. فإن كان لعلم الفاعل، اگر برای علم فاعل دخل فی فاعلیته، یعنی فاعل علمی باشه، یعنی فاعلی که در روند و فرایند عمل باید علم داشته باشه تا عمل ازش سر بزنه. فإن كان لعلم الفاعل دخل فی فاعلیته کانت الغایتو مرادتا للفاعل فی فعله، غایت یعنی همون نهایت کار، همون کمال اخیر، مراد این فاعل هست در فعلش، یعنی فاعل در فعلش اراده میکند اون غایت را، یعنی به نحو علمی اول در نظرش میگیره. فإن شئت فقل، اگرم شما خواستی میتونی اینجوری بگی، فإن شئت فقل کان الفعل مرادا له لاجلها. این همون بودی گفتیم مثلا غایت رو یه بار میگیم مال اجل الفعل، یعنی چون کلمه اجل بیشتر تو فضای ابزاراز لغوی بیشتر تو فضای علمی شکل میگیره. فقل کان الفعل، اگه خواستی اینجوری بگو، بگو فعل مراد فاعل استش لاجلها، برای رسیدن به اون غایت. چرا داری این فعل رو انجام میدی؟ خود این انجام دادن فعل مثلا هدفته؟ میگه نه، من میخوام به یه غایتی برسم، این هدف نسبی منه، اون هدف نهایی منه. کان الفعل مرادا له لعجلها. این چیزی رو جلسه قبل عرض کردم، اون رو جدی بگیرید. تو فضای مثل فاعلای علمی مثل انسان، حتی در فضای دیگر، این کمال مطلوبی گفتیم، این کمال مطلوب رو توجه داشته باشید. کمال مطلوب در این فعل، چه واسه وقتی کمال مطلوب این فعل حاصل بشه یک کمال دیگری شکل بگیره که اتفاقا اون کمال مطلوب خودش در راستای شکل گیری اون کمال بعدی بوده. تو فضای انسان همین مسیر رو انقدر پیش می‌بریم، میگیم غایت الغایات، مثلا تو فلسفه اثبات باری تعالی است، لقاء الله مثلا غایت الغایاته. اگر اینجوری باشه تو فضای انسان علمی که به این درجه از معرفت رسیده، این تحلیل پدیده در واقع سلوک الالله تحلیلش اینه، شما باید شخص رو به معرفتی برسانی که غایت الغایاتش چی باشه؟ خدا باشه. شما اگر میخوای کسانی رو در مسیر سلوک الالله قرار بدی، اصلا تعریف سلوک الالله یعنی این، اگه این کار نکنی به هدف نائل نشدی، چه درباره خودش چه درباره دیگران. یعنی اگر اهداف متوسط بهش گوش زد بکنی، این تو مسیر سلوک الالله قرار نگرفته، تو مسیر سلوک الالله در صورتی که معرفت وصول به حق تعالی درش افتاده باشه. اگر این شده باشه میشه غایت الغایاتش چی؟ خداوند. یعنی هر کار میکنه در مقیاس وصول به حق او رو بررسی میکنه، حالا سلوک هم انشاءالله بعدا تو این فضا وقتی مطالعه میکنید متوجه میشید سلوک تمام هویت، سلوک با اخلاق فرق میکنه، با علم اخلاق فرق میکنه. سلوک بررسی تمام مسائل است در مقیاس رسیدن به خدا، همین. یعنی ایصال الالله تو شرط شده است. اخلاق اینجور نیست. اخلاق اصلا خود این فضیلته، خود این خلق فضیلته، داشتن این وضعیت فضیلته، داشتن اون نقطه اون خلق رذیلته. ما میخواییم از اینها دور بشیم، میخواییم مثلا به نقطه تعادل برسیم، این میشه اخلاق. ولیکن سلوک الالله اون معیار اصلیش رسیدنی با همین علت غایی شکل میگیره. اونجا علت غایی چیه؟ رسیدن به تعادل نفسی. ولی اگر بخواد سلوک شکل بگیره باید علت غایی لقاء الله باشه. اگر علت غایی لقاء الله باشه اون و هر کاری رو که این شخص انجام میده تو فضای سلوک میشود معنا کرد. خیلی خوب، اینا دیگه روز شنبه، ما دیگه خیلی روز شنبه شام. خب فاین کان بله لعلا و لحاظا غیره، میخواست اون علت غایی و این فضاها تو مقایز تربیتی خیلی اهمیت داره ها. اصلا علت غایی فوق العاده مهمه. ان شاء الله من یه بحثی رو گشته، بحث ما نیست، به لحاظ انواع نیازهایی که ما امروز داریم یه بحثی رو باز خواهیم کرد در ارتباط با تأثیر مبانی تو شکل گیری علوم انسانی. ما الان بحث علوم انسانی رو مطرح میکنیم و نمیدونم فلسفه‌های مضاف علوم انسانی و اینها. ببینید این بحث چقدر نقش کلیدی داره، ان شاء الله عرض خواهم کرد. یه بهانه‌ای رو باز میکنیم، عرض میکنیم یادمون باشه. و لهذا قیل، چون اینجوریه، و لهذا قیل ان الغایه متقدمه. اینجور خوب دقت کنید، این جمله معروفه در میان حکما، ان الغایه متقدمه علی الفعل تصورا و متأخره عنه وجودا. وقتی تصورا که میاد، چنانچه علامه این جمله رو در اینجا آورده، معلوم میشه راجع به فاعل های علمی داره کار میکنه. یعنی این جمله اولا و به ذات در ارتباط با فایل علمی اومده. حالا آیا فایل غیر علمی هم این جمله با یک ویرایشی دیگر قابل جریان هست؟ که هست، اون بحث دیگری هستش. حالا این جمله معروفه، میگن غایت بر خود فعل تصورن تقدم داره و از خود فعل وجودن تأخر داره. یعنی غایت همیشه تصورش جلوتره، بعد فعل، بعد خود غایته. همینجا خوبه که ما این بحث رو مطرح بکنیم، همینجا خوبه این بحث رو مطرح بکنیم. یکی از اشکالهایی که ممکنه به ذهن برسه، که احتمال میدم به ذهن خیلی از دوستان رسیده یا اگر نرسیده ما با خوشبینی این حرف رو میزنیم، این استش که شما در مباحث علیت این نکته رو توضیح دادید که علت باید وجودن بر معلول مقدم باشه. خب بعد اومدید علت رو تقسیم کردید به چی؟ به علت فاعلی و غایی و مادی و سوری. یعنی همه این علت ها باید بر معلول خودش وجودن تقدم داشته باشه. در حالی که شما الان بحث علت غایی و غایت رو که مطرح کردید، گفتید مطلوب اخیر از فعل علت غایی، سطر اول نگاه فعل علت غایی و هی الکمال الاخیر، همون کمال اخیر رو علت غایی معرفی کرده. خب چجور می شود که کمال اخیر علت غایی باشه با اینکه وجودن متأخر از معلوله؟ صدر و متعلقین در جلد دوم اسفار، اگر اشتباه نکنم صفحه 271 این ورا، تو اینجا یه بحث بسیار خوبی رو مطرح کرده که این مشکل رو حل و فصل کرده. یعنی باید تو بدایه نهایی این بحث منتقل می شود، حالا منتقل نشده. تو اونجا این بحث رو مطرح کرده، میگه بین علت غایی و غایت فرقه. اولا و ثانیا علت غایی عند دقه چیزی جز علت فاعلی نیست، یعنی بر میگرده و یک نوع عینیت با علت فاعلی داره. بین علت غایی و غایت متفاوته، منتها ایشون این بحث رو فقط در فاعل‌های علمی جریان داده. و بعد شما با تنقیه منات که در اصول فقه اینا یاد گرفتید میتونید این رو چیکار بکنید؟ این رو گسترش بدید به فایل‌های غیر علمی. ایشون میگه علت غایی مطلوب اخیر نیست، تصور معلول اخیری که یک نوع عینیتی با علت فاعلی داره. علت غایی اون تلقی است که فاعل علمی از غایت خودش پیدا میکنه. توضیح دادم اتفاقا هر نوع رقم بخوره این تصوره تو نه تنها تو اصل فعل، تو نوع فعل هم تاثیر میذاره، چه جور فعلی انجام بده، تا کجا باید پیش بره، همه اینا رو این فضای علمی رقم میزنه. پس علت غایی اون کمال اخیر نیست، کمال اخیر غایته. بین علت غایی و غایت تفکیک کرده، علت غایی جزئی از خود علت فاعلی است و تصور علمی هم علم به غایت هستش. این میشه تو فضای در واقع فاعل های علمی. تو فاعل های غیر علمی شون این بحث رو تصریح نکرده، ولی از همون حرفاش کاملا میشه استفاده کرد که در فاعل های غیر علمی علت غایی مطلوب اخیر نیست. اون کشش و میل طبیعی و ساختار طبیعی است که در خود این فاعل پیش از وقوع فعل درش قرار داده شده و همونی که او رو وادار به این فعل میکنه، اون میشه علت غایی. یعنی علت غایی شی خود شیه از یک جهت. بله، در این فرایند میخواد به چی برسه؟ به کمال اخیر دست پیدا بکنه که کمال اخیر میشه غایتش. پس توجه باید داشته باشیم علت غایی چون علت وجود شیء نمیتونه از وجود شیء متأخر باشه. اینجا که این جمله رو به کار بردن ان الغایت متقدمه علی الفعل تصورا متأخره عنه وجودا، توجه داشته باشید کلمه غایت هم دقت کنید چجوری شده، غایت تقدم داره، اون بالا علت غایی بود. علامه ایش توضیح نمیده علت غایی همون غایت غیر از اون غایت، ولی بیان صدر اینجوری علت غایی غیر از غایت، علت غایی در واقع تصور غایت در فاعل علمی یا به نحو طبیعی گنجنده شدن وصول به اون غایت در خود این شیء، این علت غاییه تا برسه به غایت. جزئی
از علت غاییه؟
علت فاعلی. چی؟
جزئی از علت
غاییه؟ آره جزئی، یعنی علم یا به اون کشش های در درون ذاتش. و این لم یکن للعلم دخل فی فاعلیت الفاعل. یه تصمیم میخوام بگیرم که دیگه تا آخر مرحله این سوالی رو گوش ندم، باز میگم که لعنت به شیطان. و این لم یکن للعلم دخل فی فاعلیت الفاعل، اگرم برای علم هیچ دخالتی در فاعلیت فاعل نباشه، یعنی فاعل غیر علمی باشه، کانت الغایت، اون وقت غایت چیه؟ غایت ما ینتهی الیه الفعل، فعل همون حرکته، غایت ما ینتهی الیه تو فضاهای طبیعی اینا حرکته، نه اینکه فعل همه جا حرکت باشه. تو مثلا فاعل الهی حرکت نیستش، بلکه فرایند ایجادیه، ولی تو این بستر اگه فعل اومده همون حرکته. و این لم یکن للعلم دخل فی فاعلیت الفاعل کانت الغایت ما ینتهی الیه الفعل. اینجا رو توجه بکنیم، بین غایت و علت غایی تفکیک نشده، حتی اون تفکیکی که تو قسمت قبل شده اینجا اعمال نشده، ولی خودتون این رو اعمال بکنید، باید برای پاسخگویی به اون اشکال که علت وجود شی باید مقدم بر وجودش باشه. و این لم یکن للعلم دخل فی فاعلیت الفاعل کانت الغایت و ما ینتهی الیه الفعل منتها الیه فعل. نگفته ما لعجلهی، چون ما لعجلهی تو بحثای لغتی بیشتر میره تو فضای علمی، میگه اون چرا که فعل بهش منتهی میشه. این جمله رو دقت، این جمله خیلی جالبه. و ذالکه ان لکمال شی نسبت ثابتتون الی، این همون نکته است که خواستم عرض بکنم که به نحو طبیعی در این شی وضعیتی نهفته شده که ارتباط ذاتی با اون کمال اخیر داره. یعنی شما که اینجا رو نگاه میکنید اونجا رو پنه داره نگاه میکنید، یعنی اونجا بالقوه اینجا موجوده. این هم بحث بالقوه و فعلی که تو بحثای بینی اینجوریه که هر چیز طبیعی یک جهت، هر جهتی رو بخواد در پیش بگیره، یه وضعیتی ساختار درونی این شی داره که دورنمای این، خودتو بندازید اینجا، دورنماش رسیدن به اونجا هستش. میفرماد و ذالکه ان لکمال شی، به خاطر اینی که برای کمال شی در برای کمال شی یک نسبت ثابتی با اون شی وجود داره، فهو مختزن لکماله، پس این شی مختزی کمالش هست. ما الان اگر دقیقاً بخوایم علت غایی رو از غایت تو این فرایند غیر علمی تأمل کنیم، به همون اقتضاء ذاتی که در درون این شی، اون قابلیت، اون قوه، اون ساختار، به اون میگیم علت غایی. که اگر دقت کنید اصلا فاعلیت فاعل به همین جا گره خورده. خیلی وقتی دقت کنید علت غایی، همین که صدر گفته علت غایی با علت فاعلی داره یگانه میشه. تو این فضا توجه بکنید علت، یعنی چون اصلا علیت علت، یعنی اون شکل گیری و جهت گیری فاعل به طرف اینکه این کار رو انجام بده، اون شکل گیری چیه؟ این گونه بودن که به او برسه، این همه علت غاییه. یعنی چینش اجزای او به گونه ای که هدف گرفته رسیدن به اون شکل، این عین خود فاعلیت فاعله. یعنی دقت بکنیم همون جهت علیت و فاعلیت فاعل رو میگن علت غایی. این دقت کنید، همون جهت گیری و جهت علیتی و فاعلیت فاعل رو میگن علت غایی. حالا یه وقتی عالمانه است، یه وقتی غیر عالمانه است. و منعه من مختزا. از این به بعد دو تا بحث مطرح میشه، یک بحث رو در ادامه فصل 7 آورده، یک بحث مفصل رو در فصل 8 و فصل 9 همینجور ادامه داده تا آخر. گرچه خیلی خوب میشد منظم مطرح بشه، یعنی بحثی که الان مطرح میکنه دیگه در ادامه مطرح نکنه، ولی مطرح شده بازم، این در لابلای اون مطلب بعدی بازم این مطلبی که الان مطرح میکنیم هم به نحوی در اونجا گنجونده شده. ولی حالا اینجوری عرض میکنیم، یه وقتی هستش که شما علت فاعلی رو که در نظر گرفتید، راجع به غایت و علت غایی هم که بحثایی رو که کردیم، یه وقتی میبینیم یه چیزی میاد مانع این فاعل میشود از رسیدن به اون غایت، یه وقتی بحث اینه که الان میخوام اینو بررسی بکنیم، یه وقتی ما مشاهده میکنیم، موارد رو بررسی کردیم، مشاهده کردیم که مواردی از فعل در علتهای فاعلی وجود داره که غایتی رو تعقیب نمیکنه. خب هر دوتا در واقع چالش هایی پیش روی حکیم و فیلسوف و پیش روی ما که اینا رو حل و فصل بکنیم. ابتدا بحث اول میاد، بحث اول یعنی منع شدن علت فاعلی از رسیدن به غایت. این منع شدن رو میخوایم بررسی کنیم، چون یه قرائت دیگه از این بحثم پایین داشت که عرض بازم عرض خواهم کرد. این منع شدن سه گونه است، یا منع دائمیه، یا منع اکثریه، یا منع اقلیه. در منع دائمی یا اکثری حکما معتقد هستند چون این چیزی در عالم هستی به نحو بالفعل قابل جریان نیست. چرا؟ چون عالم هستی به نحو بالفعل با لحاظ بحثای الهیات بمعنى الاخص تحت سیطره حضرت حق هستش که حکمت محض است و عنایت الهیه به همه اشیاء داره. تأمل در این نکته های در واقع الهیات بمعنى الاخص به ما اجازه نمیده که قبول بکنیم در نظام هستی اشیایی وجود داره که به لحاظ ذاتی، حالا علمی یا غیر علمی، به لحاظ ذاتی اقتضای رسیدن به یک هدف رو داشته باشه، اما منع دائمی یا اکثری برای وصول داشته باشه. این بی‌معناست، خلاف حکمته، لغو پیش میاد. شما یک طبیعتی رو خلق کردی که این طبیعت ساختارش رسیدن به اونجاست، ولی 99 درصد نرسه یا 100 درصد نرسه، واسه این طبیعت رو خلق نکن، بی‌معنا هستش. پس اگر در واقع من دائمی یا اکثری باشه وضعیتش اینه، اما اگه من اقلی باشه چی؟ میگه من اقلی هم واقع شده هم مشکل فلسفی نداره. ما دو تا بحث راجع به من اقلی باید پیگیری بکنیم، یکی این که در ساختار چه وضعیتی من اقلی پیش میاد، چرا من اقلی پیش میاد، یک. دو، چرا منع اقلی مشکل فلسفی و حکمی نداره. حالا گرچه علامه اونی که رتبتاً اول دوم میگه، ولی ما در توضیح همون ابتدا عرض میکنیم این منع اقلی چرا پیش میاد. میگه به خاطر وجود موانع خارجی، یعنی در عالم ماده، چون عالم ماده عالم تزاحم ها هست، اگر یکی هست دیگری معنا نداره اونجا باشه، اگر الف رو ب داره دیگه جیم هم نمیتونه الف رو داشته باشه و ها کذا، چون عالم ماده عالم گستردگی عوامل من و عالم تزاحم و درگیری و امثال اینها هستش، عالم ابعاده، چون اینجوریه لذا منع اقلی تحقق پیدا میکنه. اما چرا مشکل فلسفی نداره؟ به خاطر اینکه منع اقلی یعنی شر قلیل، یعنی به لحاظ طبیعت این شی نابسامانی و ناملایمتی در موارد اقل.
ولی وقتی متوجه بکنیم، بحثا در ادامه میاد تو فصل بعدی، وقتی متوجه بکنیم که این شر قلیل و منع اقلی مستلزم خیر کثیره، مثلا اگه میخواستیم منع اقلی نباشه باید عالم ماده برچیده میشد، اگر عالم ماده برچیده بشه خیرات بسیار فراوانی و پیوزات کثیری باید برداشته میشد، که در اون صورت ما برای فرار از شر قلیل به دامن چی میافتادیم؟ شر کثیر میافتادیم. پس بنابراین رها کردن منع اقلی که شر قلیله خود شر کثیره و شر کثیر در نظام اصلی جا نداره. پس شر قلیل که لازمه خیرهای کثیر هستش، ثانیم و بالعرض پس خیر و شر هم میاد بعدن، به خاطر اون خیر کثیر حتما متحقق خواهد شد. ببینید این بحث رو میفرماد و منعه من مختزا، یعنی منع فاعل از دستیابی به مختزاش، یعنی از دستیابی به شکلگیری کمال اخیر و غایت نهاییش، دائما او فی اکثر اوقات وجودهی غصر دائمی او اکثری، منع این فاعل از مختزاش به نحو دائمی یا در اکثر اوقات وجودش، خب این غصر دائمی یا غصر اکثری هستش، غصر دائمی اون اکثریان و او اکثریان، ینافی العنایت الالهیه به ایصال کل ممکن الا کماله الذی اودع فیه استدعا. این جمله قشنگ است، این همون نهفته شدن علت غایی در متن علت فاعلی هستش، منافات دارد با عنایت الهی، یعنی با بحث های الهیات من الاخص ما سازگار نیست، منافات دارد با عنایت الهی به ایصال هر ممکنی به مطلوبش که خود پروردگار استدعای اون کمال رو در خود او به ودیعه گذاشته و قرار داده. پس بنابراین فلکل شیئن غایتون هیه کمال و الاخیر و لذی یقتضیه، برای هر شیئی چه علمی چه غیر علمی غایتی هستش که این غایت همون کمال اخیرش هست و این شیئ اقتضای او رو داره. پس من اقلی یا اکثری نمیتونه صورت بگیره، اما من اکثری یا دائمی نمیتونه صورت بگیره، ولی من اقلی چرا؟ چرا وقت ما هم تمام شده، اصل بحث رو گفتیم، ولی یادمون باشه، یادمون نره که یک برداشت دیگری هم از این متون اخیر این فصل داشته باشیم تا وارد فصل بعدی بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
علت غایی که در اون علت فاعل وجود داره میتونه با غایت یکی نباشه؟
نه، با غایت بذات نه، آیا غایت بلرز داریم میاد بحثش بعد
غایت بذات
میاد، یعنی غایت بذات همونی هستش که شخص به نحو علمی لحاظش کرده یا به نحو طبیعی درش قرار داده شده.
خب
و این در واقع اگر مشکلی براش پیش نیاد، مثلا این قصر عقلی پیش نیاد، به هدفش میاد.
فعال علمی که اراده داره و اینا که ممکنه این پیش نیاد، حالا بگیم اون تکوینم توش به نحو فعلی وجود داره، خب اینطوری بعد وجودن هم این توش باشه که
هست دیگه، هر چی که علم پیدا کرده در نهایت به تصمیم نهاییش رسیده همون رو میرسه، مگر موانع داشته باشه
نظر بده رسه، یا موانع داشته باشه. اراده چیه؟ انگیزه و اراده، انگیزه مقدم بر اراده.
انگیزه ما به اون واقعیت متعلق علم که منشه اراده ما میشه، انگیزه
پس متقدم بر اراده،
یعنی شما انگیزه پیدا میکنی بر اساس اون علمی که پیدا کردی، علم به فرانسیس پیدا میکنی، شوق در شما ایجاد میکنه و انگیزه پیدا میکنی که تو این چیزی رو پیدا
کنی. مرحله علم
بس بعدی ما هست، فصل
پس دستبندی چرا نهایتا اون پارامتر انگیزه رو تو دست
وجودن، وجود انگیزه خودش وجودن آخره، انگیزه شما چی بود؟ سیری، سیری آخره،
وجودن آخره،
خود سیری آخره.
شما اون چیزی که مقدمه پس چیه؟
مقدمه علم به اون سیریه، توجه کردی؟
مگه ما نمیگیم همون علم انگیزه ایجاد کنه؟
همین میگم، شما هم به اون غایت میتونید بگید، هم میتونید به این لذت علت اصطلاح نگاه کنید. مثلا میگیم غایت شما از این کار چیه؟ میگه غایت ما پولدار شدن مثلا هست، درسته؟ خود پولدار شدن کی میاد؟ اون موقع وقتی رسیدی میگه انگیزه من اینا بود، همین اشاره به اینا میگه اینا انگیزه من بود. توجه کردید؟
ولی که نه، این تسامح ما میگیم
که حالا من خیلی مشکل رو لغت اینها نیست، شما میخواین اون روند تکنیکی شو توجه کنید. اول شما علم به اون کمال مطلوب داری، این شما رو وادار میکنه به انجام دادن یک سری کارهایی و بعد خود اون کمال مطلوب.
من مثلا اینه که اگر که این چه جوری میشه که انگیزه زائد بر ذات باشه، خب انگیزه همیشه مثلا از خود ذات ما نشد بیرون
نمیاد. نه میگیره، ولی یه وقتی اون کمال مطلوبی این که گفتیم انگیزه زائد بر ذات نباشه، اون تو بحث خداوند شکل میگیره. چون کمال مطلقه نمیتونیم غایت رو، اون یه بحث دیگه است که غایت از علت غایی تفکیک بشه. این چیز جوان
بس این رو مفرد در مورد خداوند میتونیم در مورد انسان وجود مشه.
چرا در مورد انسان هم اینه
در خدا نمیگیره
در خداوند علت فایل همه درسته. خب اونجا علت غایی چیه؟ خودشه، غایت هم خودشه. این مهم اینجاست، علت غایی و غایت یکی میشه، یعنی غایتش چیز دیگری نیست که خدا لحاظ کرده و اون لحاظش این ذات خودشه. هیچ دیگه داستان خاصی داره تو باب باری تعالی. تو باب غیر باری تعالی یعنی موجودات ناقص که قابلیت تکامل دارن، قابلیت تکامل جهت عقول اینجور نیستن بنابرای فرض، قابلیت تکامل دارن، علت غایی این علت فاعلیه ولی غیر غایته. توجه کردید؟ یعنی علت غایی اینشه ولی میخواد به غایتی که این خودش نیست برسه، یعنی میخواد او رو این خودش بکنه. خیلی اینجا بحث رو وجود دارد.
حالا چی گفتیم؟ طرف خدایی دیگه، اینا دیگه
هم معدادن، علل معدد حساب گفتیم شما قرائت فاعل اعدادی رو دیگه داشته باشید. توجه کردید؟ چون همه اعداد ها که یک جور نیستن که، این حتی عرف عارف هم اگر بشیم باز فاعلیت انسان رو بر نمیدارن، در همون ساختاری که خودش فاعلیت معنا داره اینا این بحثا قابل جریانه. توجه کردید؟ شما هر تصویری از انسان به عنوان واسطه این فعل انجام بدید، بگید چه مستقل خودش انجام میده، خدا رو این منکر باشید. چه اینکه بگید نه این فاعل مستقره مثلا پروردگاره، چه اینکه بگیم اعداد در راستای فاعل، هر تصویری بکنید خود این مکانیزم و این روند تو این اعداد انجام میگیره.
علم فعل
چیه؟ اون بحث توجه، اون بحث مهمتر از این بحث بوده ها. اون بحث مهمه، علت فاعلی، علت غایی و غایت در فاعل‌های مختلف فرق میکنه، در خدا همه اینا یکیه.
فلزا انگیزه زاد بر زاد
نداره، ولی در غیر از خدا که تکامل پذیر باشه علت غایی با علت فاعلی یکیه ولی غایت متفاوته. و باز توجه بکنیم غایت متفاوته یعنی تو یک فرایند تکاملی میخواد خودش رو عین اون بکنه. مرکز جهانی خیلی قشنگ معنا میشینه، چون غایت هایی که انسان بهش میرسه غایت خارجی نیست، نیازهای درونی خودش رو برطرف میکنه. چقدر این بحثا برای مباحث تربیت و اخلاق و اینا مهمه، اصول امات و مبادی اخلی که باید اینجا باید شکل بگیره. ما مثلا میخواییم ثروت به دست بیاریم، این ثروت باید نهایی نیست که رسیدن به این ثروت هم تو دستمون نگردیم کیف کنیم، این مطلوب نهایی ماست. این برسه هرکت جواری حتما ما میخواییم یک وضعیت جدیدی خودمون داشته باشیم.
این فطری در درون ما قرار داده شده یا نه ما علمی اکتسابی هم به این میرسیم به این علل غایی؟
فیتی رو قبلا یه توضیح دادم که مثلا ما اگر مثلا قابلیت علمیش در ما نهفته شده، یعنی ما میتونیم به اینا علم پیدا بکنیم.
مخابیم کل این شوق یا واقعا یه چیز دیگه است، یعنی ما شوق به این کمالات که در درون اون وجود داره.
بله اگر علمی باشه علم باید باشه، این علم نمیگیم از اول قرار داده شده، اگر هم قرار داده شده باشه مواظب باشیم که حرف غربی ها نشه. توجه کردید؟ ما اینا که میگن بالقوه است، شبیهاش علم پیدا میکنیم به یک سری کمالاتی. حالا ممکنه که در درون ما چیزایی باشه که میل به اینها را فرض کنید که در ما زیاد کنه، بعد از اینکه علم پیدا کردیم تقاضا و نیاز رو جدی کنه، این امکانش هست، مشکلی وجود نداره. این ساختار وجودی ما بگونه ایست که ساختار ما وقتی به این علم پیدا کردیم یک نسبتی بین خودمون و او احساس کنیم. توجه کردید؟ در فایل‌های غیر علمی چون چیز نیست، همون فقط کشش و غریزه تمام شد رفت، یه علم نیست. ولی در فایل‌های علمی یه چون لذا اینجاست که اختیار پیش میاد، کمال پیش میاد، تکلیف پیش میاد، همه تو این بستره. بعد از اینکه به ما گفتن شما کشش های درونی مثلا فرض کنید اگه اثبات کردیم کشش های درونی به طرف یک سری چیزا وجود دارید، این قابل اثبات هست، یعنی هر ساختاری یک چیزی رو در پی داره، این ساختار انسانی این چیزی رو در پی داره، ولی به ما این فضا هم در ما وجود داره که صرف این کشش ها کفایت نمی کنه، یعنی متمم فعالیت ما علمه. بعد از اینکه علم پیدا کردیم هیچ مانی نیست بگیم در درون ما ساختار ما جوریه که به طرفش لذا مثلا اختلاف استعدادها از همینجا ناشی میشه. مثلا افراد یکی زنی بنایی رو خیلی دوست داره، یکی زنی فجاری رو دوست داره، یکی زنی تلقی دوست داره، یکی زنی دانشگاه دوست داره، یکی زنی مثلا
ناشی دوست داره.
نه این ناشی از اون کشش ها توجه کردید، این نیاز به مطالعه جدی تر داره ها. ممکن تو مطالعات جدی تر حتی بگیم که شکلگیری مثلا بگیم انسان یک ماده خامی است برای پذیرش هر چیزی و شکلگیری اینها به یک سری دانش‌های پیشین تقدم داره. ممکنه من هیچ تصمیم نمی‌خوام اینجا بگیرم ولی جای مطالعه هست.
نفس علم چی
شده دیگه؟ نفس علم جا شما اصلا علم پیدا نکنیم اون کشش کاری تکن انجام بده. فایلای علمی اینجوری هم بعد از اینکه شما علم پیدا کردی اون کشش ها هم کارهای طبیعی خودتون انجام میدن ولی فایلای طبیعی اینجوری نیستن.
یعنی خود کشش خودجوش کاری نمی‌کنه؟
نه ترجمه کردید؟ بله کارهای طبیعی انجام میده ها،
نه
مثل انسانی منظور علمی، یعنی فایلایی که علمی باید مثلا میده خود کار خودش انجام میده، این چیزی کار خودش انجام میده، نه کار نداریم. اینکه شما برید به طرف غذا
این کششات با اثر محیطی و علمی و اینا میشه جا
میشه بله میشه خیلی از بحثا رو مطرح. یعنی همینو میگم، اینکه میگم باید مطالعهش همیناست، این کشش ها رو مواظب باید باشیم. آیا باید قبول کنیم یک کشش غریزی غریزی درش وجود داره، مثلا یک دستجاتی از کشش هاست که تو انسان هست، این پایه است
تو اصل انسان یا زید و بکر؟
نه تو اصل انسان بعد تو زید و عمرو بکر هم چه واسه اینا باز مختلف
دراست
آره دراست اینا تغییر بکنه. بعد تحت تاثیر محیط با چه تحولاتی اتفاق میفته راجع به این کشش ها و اینا قابل بحث.
راست این فایل غیر علمی که مثلا فهمیده سمجه مثلا من یه دانه ای دانه که قرار درختش دانه که خودش صورت بعدی ها نمیگیره که بگیم فایل صورت بعدی شد
خودشون صورت بعدی رو
میده. من یکی بشین صورت رو میده اون در حقیقت فاعل است.
نه ما هم که همزی هست
پس ما هم فاعل حقیقی نیستیم که اصلا بخواهم برای خودم علت فاعل
هست. خداوند فاعل حقیقی هست. تو همین روندی که ما در راستای اون فاعلیت قرار داریم ما چی کار میکنیم؟ ما هم یک کاری انجام میدیم که علم به ما هم استناد داره.
ما برای اون سر علیت حقیقیه دیگه سمای استنادی داره ولی ما خودمون جایی نیست که خودمون سر
همه کارا رو خراش
کردیم.
این کارش اینه که من اون جمله لا مؤثر فی الوجود الا الله زود گفتم
ناجا
اون اگر رو جمله الان نمیگفتم بحث رو قشنگ پیش میرفت بعد گفتم کل این سیستم فایل مسخر از حضرت یا فعالیت از آن اوز اون
بیان سردار رو نباید میگفتید از
اون حالا دیگه چی بود که گفتید نه تو گیر میکردیم تو اونجا گیر میکردیم خب یه جوری در میاد
نه الان بس چجوری
چون روشای در رفتن مختلفه
سپین چیزی که تمام فایل علمی حرکت میکنه به سمت باید اینا این ثمرات اثراتی که تو این حرکت به براش به دست میاد خودش هم اصلا بهش نه توجه داره نه علم داره در این حال اگر از قبلش توجه داشته باشه میگیم این یه مثلا غایت متوسطه اگر بهش توجه نشه باشه بهش چی میگیم واسه شما مترتب میشه
نه این توجه ها گاهی اوقات بسیده گاهی اوقات مرکبه گاهی اوقات غایاتی متفرقه بر فعلش از تو اون خواستن اولیش گنجانده شده ولی پنهانه خیلی مهم است ما بعضی چیزایی میخواییم مثلا لوازم دست چندمش رو اگر خیلی دقیق بشیم تو همون خواست اولیه ما بوده گرچه خودمون تفصیلا توجه بهش نکرده ولی برخی از اینها چرا بنز خلوص اینا قشنگ اثرش میذاره توجه کردید ولی برخی از چیزها امکانش هست که اصلا من هیچ گونه مثلا ولی آثار طبیعی این فعل مثلا من مثلا حرف زدم آثار طبیعیش اینه که بهمن بیاد پایین مثلا یه جایی راجع کردید یه جایی شما قرار گرفتی اینو یه داس زدی مثلا داس زدی اثر این کار نمیدونی که اون بهمن هم بیاد پایین هیچ شما اصلا به هیچ وجه در نظر نداشتی ولی وقتی یک دادی زدید مثلا تمام اون چی که توش لحاظ داشتی چی بود؟ مثلا فرض کنید تربیت بچه بود درسته؟ دیگه احساس نمیگردید که این طبقات دیگری هم مثلا موجب عقده بشه بود و چیزهای دیگه بود و بحثای دیگر ولی درش بود التفاق اون پنهان درش بود ولی شما مثلا توجه
تفاوت علت فاری
یه چیز
رو
مثلا منسجم این خوب بس آدم میتونه نروسی که من انسجام در بیاره یه سری که آیتش رو میخواد دست بده بکنه خب یه سری اینجا ممکنه اتفاق بیفته بقولشون
خیلی بس من این شده یه بحثی باز خواهم کرد این بحث این علت رو هم شکل میتونه این تو شهر مختصر چقدر بحث کرده علتش اهمیت فوق العاده علت واقعی
زمین ساز و بستر ساز بسیاری از مسائل علمی دیگر ماست. منشأ بسیاری از علوم و دانش ها بشه. مطالعه
ده. کجا از منم علت قایی و قایت اینم هم متفاوت باشن؟ تمام خداوند هم میشه
چون
اراده کرده که ما مثلا به کمال برسیم.
نه
که مثلا ما
نازا متفاوت منظورش
خدا رو
نمیشه انسان هم نمیشه
خدا رو همیشه باش باش این وسیقه راه
نه هم مثلا میخوام که علت قایی مثلا خدا علت قاییش نگه ما همه به کمال برسیم.
نه
اینی
از او خدایی
میتونه وجود معلوم
باشه
کافر شد یا جوی جوی
علت قایی قایتش این باشه اینه خداوند مثلا مشکلی داره نقصی داره که
نه علت قاییش میشه به کمال رسیم
علت قاییش باشه یعنی اینکه این رو خودش نداره کمال رو میخواد به این عهد مثلا بعد که رسید یک تحولی در خدا ایجاد میشه مثلا آخه راحت شدم مثلا این حال درست شد مثلا به اینجا رسید
آه الا لیر بودونی که میگه پس جا
آره
اینا واقعا بحث فلسفی نمیه وجود الان بحث می‌کنیم این علت واقعا این که علت واقعا فعلی یعنی
این
دو تا معقول
ثانیه
داره علت
فعلی علت واقعا
دو تا معقول
ثانیه
که ما از اون وجود
مثلا آره علت علیت یک معقول ثانیه این جمله که گفتم تاکید کردم نمی‌دونم چقدر توجه کردید این در دقیقاً جهت فعالیت فاعل و همون علت غایی این همون علت غاییه تو همون ساختاری که باعث میشه اون هجوم ببره که اون شی رو ایجاد کنه همین یکی علت فاعلی رو درست میگه همین علت غایی
دو تا معقول
نمیگم دو تا نیست ممکنه جهتشون فرق کنه یعنی جهت نگاهمون فرق کنه ولی واقعا تکوینا همونی که شکل دهی میکنه و این علت رو علت میکنه همون علت غاییه ما به اون میگیم علت غایی که میخواد به غایت برسه
اون سوال اما خطر از جواب شما سوال شما مسئولن
شما سوال بشتن
یا بس با تصدیق را اگه شما
آدم مظلومی هست درخ
بسن شما با عدد یه درخ نمازه با حضیلوی نیست
مظلوم در اصطلاح مردم یعنی همین آدم مثلا سلیم و نفس و نهاد مظلوم یعنی کسی زلط بشه چی
فهمش داشتیم؟ جا تو بحث فاکت تصمیم رو بارید دارانه دار آلا ما
کشور نداره بفهمه
جا تو اون بحثی که مثلا قبلی که بعد جلیت و علم و اختیار خدا و احسان و اینا باید یه جمع میشه اینجا به فاکت تصمیم یه فرم هست که آقا این فرم رو میاد اینجا مثلا بکنیم و این داخل بحث فاکت تصمیم هست یعنی این که خدا ادعا بکنیم ما این بحث جبریت رو چیز بکنه مثلا به ذهن میزنه که چون خدا علم داره
این که مثلا این که مثلا کسانی که این شبهه مطرح شده علم رو در جبر مطرح کردن که در واقع دیگران به هیچ وجه رو پی نگیره این چیز واضحیه چرا چون علم من چه ربطی به عمل شما داره و اونی که باز اشکال کرده این چون علم خداوند فعلی منشأ ایجاد میشه این مؤثر ممکنه باشه تو جبر اونایی که جبر رو جدی تر من زمانه اینجا نه صرف دانستن این که خدا میدونه من مثلا جهنمی میشم خب اولا ما از کجا میدونیم خدا میدونه من جهنمی اصلا این نمیدونیم چجوریه اگر نباشه علامت نقص پروردگاره
یا چرا
همین
ما تو همیشه
چیز داریم چطور؟ مثلا فرض کنید که من میدونم که الان من این دوستانی که در این کلاس ولو مثلا میگم قاطعانه نه ولی من میتونم به طور مجموع بلنم یه دستبندی هایی راجع به این کلاس داشته باشم
قطعی
نیست قطعی نیست ربطی به عمل او پیدا نمی کنه یعنی اگه من یک کمی علم بیشتر به اینا میداشتم قطعی میگفتم اگر من به زوایای وجودی اونا بیشتر علم میداشتم و قطعی میگفتم اینا این باعث میشه که اونا مجبور باشن به این سمت سوبرن چون من علم دارم نه چون خودشون اینجوری هستن به اونجا میرسن فرض کردید یعنی علم اصلا فضا جرم نیست فقط تو باب باری تعالی چون میگیم علم فعلیه یعنی علم موجب عمل میشه خب پس علم خداوند موجب عمل میشه و این عمل تحت اجبار حضرت حقه اینجاست که باز حرف ما پیش میاد میگیم علم خدا تعلق گرفته به شکل گیری فاعل مسخر فاعل مسخر فاعل ارادیه خداوند علمش تعلق گرفته علم فعلیش تعلق گرفته به اینکه فاعل مسخر ایجاد کنه فاعل مسخر هم ایجاد کرده اون به حسب اختیار خودش داره پیش میره بله خداوند به لحاظ علم بی‌نهایتی که داره میتونه بفهمه که این شخص با اراده و اختیار خودش فردا چه میکنه پس فردا چه میکنه پس این فردا چه میکنه
تا فعل انجام بده علم خدا فهمید فعلیه اینجا هم داره فاعل مسخر میگه فاعل به اراده رو این تو اون لحظه میخواد یا
از انجام یا عدمش انجام بده، علم خدا به کدوم این تعلق میگیره؟ نمیتونی بگیم
به همونی که اون میخواد تعلق
بگیره. یعنی این هنوز پس اینجا مردد دیگه، یعنی تا به لحظه
خدا مردد نیست.
بالاخره علم خدا به اون قایتش داره
میگیره. مسئله فعل ما و اراده خدا اینه. ببین ما تو زمین خدا بازی هر جور بازی بکنیم بازی خداست.
اینو میشه
خیلی جالبه این دقت کنید، مثل یک بستری میمونه که آقا این بستر همش مال من، تا اون خون سیاه خالدون شما تکون بخورید مال من. توجه کنید شما هر کار کردید همینجا داری شنا میکنید، کل این بستر شنا کردن هر چی دارم مال منه، پس هر فعلی که شما انجام دادید میتونید به من کردم.
نسبت علم اون داریم میخواییم
علم همین خب این بگم که دیگه تمام چیز رو تمام کرده باشه قصیه را. شما هر جور فقط اینو میخوام تصویر بکنیم، ما یه چیز نیستیم خدا یه چیز باشه. توجه کردید؟ یعنی که ما چون هر وقت حالت اثنینیت منفصل مباین که تلقی میکنیم یک فضایی به دست میمونیم خدا تو چیکار هستی من چیکار هستم، اینجوری نیست. ما تو بستر فعل خدا فعل داریم، اینو توجه بکنید این نکته رو، تو بستر فعل خدا فعل انجام میدیم. هر چی ما لا یمکن الفرار من حکومتک، هر کار ما بکنیم در فعل الهی کار کردیم، ولی با این حال مسئول کارمون هم هستیم. درجه کرده این تو این فضا باید معنا کرده.
یعنی ما مثلا
هم اینجوری، یعنی اینقدر حکمت از دینم هم اینو میگه، حکمت هم اینقدر اختیار ما بالاست که نمیشه اختیار نداشته باشیم. این زیاد اختیار نه کم بود اختیار ولی بیشتر باشیم. ما مجبوریم که اختیار کنیم، این که عالی ترین نوع اختیار ما نیمیم این که کسب شده مثلا چیزی از اختیار ما کسب، نه اوج اختیار این استش که ما اصلا نمیتونیم غیر از حالت اختیاری داشته باشیم.
خیلی عالیه. مثلا
این مثلا
با این نگاهی که مثلا ما
ایراد داریم نه پیش از این جمله میگفت یه برداشت دیگه میکردیم.
مثلا این چجوری
که ما مجبوریم مختار باشیم.
مثلا این با این چجوری در نیست که ما این رد کنیم، ما که چیزی از خدا نداریم که چیزی غیر خب اون که علت رب چیزی نداره، تمام هستیش مثلا متعلق به مثلا علتش،
ولی تمام هستیش همونی که داره راجع کردی اون مال خودشه.
هستی نداره که این مثلا بی‌غیرت
همین اون بستر که نگاه مثلا شما یک معنای اسمی رو 10 تا معنای حرفی در زیرش، این معانی حرفی در این که معانی حرفی هستن وابسته هستن به علم معنای اسمی؟
بله.
نه از یک جهت هم واقعا خودشون هستن ها.
خود
چیزی حتی یک معنای اسمی 50 تا معنای حرفی دور حول و حوشش معنا پیدا کرده، آی عینیت درست شد، غیریت درست شد، دقت کنید یک مبادلت کامل. من فیم این کتاب مثلا رفت من داره، ولی در این حال این کتاب نباشه اصلا من فی بودن فی هم شک نمیگیره.
درست سیاری میگم این فی هرچی داره از مثالی که میده رفت خیلی مایی چند وقت
هر چی هستش اصلا این فی بودن فی، فی بودن فی ربط به این نداره ها، فی بودن فی مغایر با اون معناست، ولی اگر فی بخواد فی باشه باید به تو زمین این بازی کنه.
بسار رسی مهم در تو خواهد سر باشه میگه خواهد به خواهد ایر مانده چون تو هم خواهد غیر ایر مانده ایر مانده ایر این سه دارش باعث میشه که صورت بعد بشه افاضه بشه چون دیده داره خیل انجام تو انسان هم همینجوره که استعدادی داره، اون استعداد باعث میشه که یه صورت علمی بیاد تو ذهنش، اون صورت علم باعث میشه که خبر متازش مثلا اون
سهل بعدی افاضه بکنه. ولی یه جای علم داریم یه جای علم نداریم، و یه جای علم که اومد اراده داریم، میتونی این ور انجام بدی میتونی اون ور انجام بدی، شما یه یک جهت رو بگی همش طبیعی هست اشکال نداره. توجه کردید؟ ولی طبیعیات دو جوره، یک سری طبیعیات هستش که وساطت علم و اراده و اینا رو نداره، یک سری طبیعیات هست که وساطت علم و اراده، ولی خود اون علم و اراده هم طبیعیه دیگه، باید طبیعیه این اشکال نداره. لذا حتی من خب میگم که این ساختمون هم طبیعیه، تمام تکنولوژی هم طبیعیه، از کجا مگه درست شد؟ از انسان، یعنی از ریشه از وجود شناختی انسان اینا در اومده.
از اون اینکه ما اندر در قبلی که مثلا سائل های حق معلول های حقیقی ما مثلا اعراض رو نه خب ما نسبت به اون که کار علمی انجام نمیدیم.
چرا؟
نسبت به اعراض رو
نه من نمیدیم فیل عرض ماست دیگه، خود فیل فیل آن فیل ما همه شو همینجوری هم دیگه.
خب
از اون قضیه که بهتون گفتیم خیلی جدی مطرح کردن و
اگه با این پارسال داشتم شروع میکردم نه بعد نه آرده که
حدیثی که صبح سر کلاس فرمودید احساس کردم اون نقطه ثقل حدیث اینجاست که ما مسیر خودمون رو بخوایم بشناسیم و با شناختن اون مسیر خیلی از آرامش یا غنا یا حالا ما محل بس اینجاست که نمیتونیم مسیر خودمون رو بشناسیم، یعنی اینی که
نمیتونم از اون چیز نیست، زحمت داره چون اینم جزء حکمت های
خدا. مثلا میره پیش یه نفر میگه آقا تو اینطوری، یکی میره پیش یه نفر دیگه، بعد یه دفعه احساس کنه این کاری که داره میکنه خیلی چیز بی خودیه، بعد یه دفعه میبینه این میتونه داشته باشه یه آدم عالم خفن بشه، مثلا نمیدونی. بعد به یه یأس فلسفی، واقعا به معنی کلمه یأس فلسفی
از لحاظ عقلانی اینه دو تا چهار تا مشورت اینا میری نباید انجام بدی، ولی تو اون بازی میری، تو اون زمین میری بازی میکنی، بعد میری که اصلا مثل که خواست خدا این بوده.
ما این آرامش رو نمیدونیم چجوری باید بهش برسیم، جدی خیلی مسئله شده.
میگم خود اینم یعنی دور از انتظار نیست، تا درست میگم اون، ولی شناخت اینم یه روندی داره، یعنی یک تبوتابی داره، فراز و نشیب داره، ولی اصل مسئله رو بدونیم که مثلا بابا شاخه شاخه است، انسان ها مختلفن، استعدادش مختلفه. این آرزو که من خب چه آرزوها داشتم، اونا رو می‌خواستم یاد بگیرم، اون چیزا رو می‌خواستم یاد بگیرم، خب به حسب زحماتی که لازم بودم تلاش کردم، بعد یواش یواش متوجه میشم که ساختار من کجاست.
خدا احساس می‌کنم همیشه باید توی فضای بین خوف و رجا بمونه، این همیشه اینطوریه. بعد هیچ عالم بزرگواری هم درون آدم نگاه کنه میگه آقا بی خیال همه اینا شو، بیا برو این کاری که بهت میگیم انجام بده.
نه این حتی
باید خیلی راحت میشه، میگه آقا تو بیا مثلا برو تبلیغ کن، تو بیا برو مثلا به قول خودتون فقط 100 سال بدایه درس بده.
کسانی بودن که گفتن و دیگران گوش ندادن،
حال ما گوش میدیم، قول میدیم گوش بدیم. میگه به فایده
توجه کردی، مثلا این ساختار تبلیغ میخوره، من به کسانی گفتم بابا شما ول کن، فقط برو ریاضیات حوزه رو بچسب، این رشته رو نجات بده، خودت فردا آبرو حیثیت همه چیز تامین میشه، دنیات آخرتت همه چیز تامین میشه.
یا به من میگه
رها کرد، رها اصلا گوش نداد، رفت میگم یه مسیح میکنم، یه مدت فانو شد، یه مدت فانو شد، یه مدت فانو شد، من یه طبیعه معمولی که به در یه تبلیغ هم نگه خورد.
بازا به اون نگه از رو حد دقیقا جو همین فلسفه که فرمودید بگید از فلسفه
شما
این فلسفه هم حتی شما خود تو فرمودید، ما میگیم آقا یکی بیر تو فلسفه کودکان کار کنی، یکی بیر اینه شما مثلا جهتیریش
نبادن دنبال یکی از کارها رو بیه با علوم انسانی. الان من دوست دارم 10 نفر از طلبه های کلاس ما محض بشن تو این فضا، فضا یاد بگیرن مرگی هم، ولی تمام هدفشون اینجا باشه.
خواهی باید بشن استدازیمونو بلن تو هرشناسی باید ما بگیدی
شما از ما بیشتره، ما دوره انتقالیم، ولی شما تو بستر انتقال هستید. توجه کردید ما همین که آقا معمولاً چی تاریخی
از این میلاد لازم فضای تمدن اسلامی همین هست. ما نه
که
ما کنیم جاش مثلا
دره باشه، ما بگیم که مثلا
دره
باشه، ما بگیم که مثلا دره باشه، ما خود فلسفه میخواید فقط صحبت کنید و چیز اینا جا باشه. ما واقعا
دقیقه هایی رو که برای شکلگیری این کلاس داشتیم و بعد دوستان بعدش با چی کار بکنند و اینها رو یه جلسه
مثلا شما صحبت دیروز آقا با مجلس خوبگان بس
یه رشته بگیر بره جلو، یعنی لازم ساده طلبه خوب از شما دیگه که یه نفر یه رشته تخصصی بگه فقه اصول خیلی نچسب،
نه میگم فقه اصول، فقه اصول بگیر بره،
نه یه رشته
فقه اصول هم خیلی ما کار داریم،
حالا می رشته بگیر مثلا
ما یه کار عمومی داشته باشه، یه سطح خوبی از عموم داشته باشه، ولی در نهایت ثمره شو بس که یه شخصیت هم داره، یاد یه شخصیت جامعه قدرت هم که نابغه است. من چی بگم که ما مدید کن اینجا راجع کردی؟ خبیه من خیلی
من دوست
بگیم
شکش بگیره
نابغه رو بگیم.
اجتهاد برسیم بعدش مثلا به این رشته تخصصی هم
اون فقه اصول اجتهاد اینا هم اگر خوب تصویر بشه یک چیز خیلی دور از دسترس نیست. متأسفانه جوری تصویر گاهی اوقات میشه که مثلا به نظر من کسی سطح رو قوی و خوب بخونه با حواس جمع با مدل پردازی و ساختار داره و یه استاد داشته و یه مقدار پشت صحنه رو بهش بگه مشتری دیگه. توجه کردی؟ اجتهاد سلام علیکم مثلا شما.
شما استاد پوزیتیو
اجتهاد حتی فلسفه هم همینه. فلسفه کسی بدایه و نهایه و بخشی از اسباب کتاب های دیگه نداره تعاملات
یه استادم باشه پشت صحنه باشه
مشتهد در معقول نه همه معقول دیگه نه مشتهد یعنی دیگه میفهمه قدرتش رو داره میتونه تحلیل کنه میتونه بره جلو توجه کردید دیگه حرفایی که در حوزه های هستی شناسی اینا میزنه اون مقلد نیست توجه کردید یعنی میگه این ولی به نظر من اینه و حرف گتره اینه میزنه مثلا شما میگه فلان بزرگ اینو گفته باشه ولی من فکر میکنم مگه منظورش این باشه یعنی اجازه داره اجازه اجتهاد داره تو این فضا خیلی پیچیده مگه اونایی که مثلا اون دوره که پایه نداشتن نهایه نداشتن مگه مشتری نمیشدن این که الان ابزار تحقیق گسترده شده درجه کردی ابزار گسترده همین ابزار خواهد مگه کم چیزیه منطور روش های کار من تو همین ده هفته چند جلسه شد ما این تعدادش نده تا یه دفعه اسم بذاریم براش این چند جلسه که برای سیر حکمت پژوهی اینا گفتیم اینا من توش نکته رو گفتم توجه کردید نکته رو گفتم حالا به لحاظ رشته خودمون اینو گفتم که معقول پژوهی و اجتهاد در معقول با چه فضاهایی ایجاد میشه و طلبه این مقداری که از فضای منقول و معقول هستش رو میتونه اگر زرنگ باشه زرنگ باشه یعنی حواسش هم باشه که چیکار داره میکنه برای فضاهای برای فضاهایی که مثلا 15 سال طلبگی 20 سال طلبگی زیاد نیست به لحاظ فضایی تن چون یک عمر باید کار کنه 20 سال طلبگی کاملا ابزارهای لازم برای اینکه بعدا دیگه حمله کنه به طرف یک چیز رو داره من توضیح دادم اونجا که تو این وسط ها اون فضاهای تخصصی که بعدا میخواد درش متمرکز بشن یه خواهی سوسو میزنه براش برای اینا فایل های خاص باز کنه مطالعات ویژه شروع کنه توجه کردید این ابزارهای ویژه شد تسکیل کنه به لحاظ امکانات به لحاظ استعداد به لحاظ نیازهای اجتماعی این فضا رو تصویر میکنه بعد از اینکه فضای تحصیل حوزویش 15 سال 16 سال شکل گرفت یه کاملا دستگاه روشن میشه با چی کار با چی کار ولی متمرکز بشه.